علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ ان شاء الله عید شما مبارک بشه. رو به راهین الحمدلله. خدا حفظتون کنه. صداشون باز آج آقا؟
بله درست.
بله.
دستگاهی که برای مختاری
می‌زنیم بله. اختیار دارید
سند. یه وقت اونور اینور میشه.
ان شاء الله سلامتی باشه. خوبین الحمدلله.
الحمدلله.
دیشب خدمتتون بودیم آج آقا، بخش در اصل اول شعارمون رو با هم گفتگو کردیم و شعار رو در باب الا انه وارث کل علم خدمتتون بررسی کردیم. خب البته دوستان مستحضر هستن که در قالب عرض شد خدمتتون که شرح خطابه قدیر مطالب جزوات و کتبی به چاپ رسیده از مجموعه خطابه قدیر که عزیزان هم در سایت khitabeqadir.com میتونن اینها رو جستجو بکنن و هم در فروشگاه کتابش میتونن این کتابها رو بررسی بفرمایند و تهیه بفرمایند. پیشنهاد میکنم که عزیزانی که مایل هستن مفصلتر و گسترده تر به موضوعات بپردازن حتما و حتما به این بخش مراجعه بکنن و مطالب رو اونجا حتما بیشتر بررسی بکنن. اگر سوال یا نکته بود هم باعث سعادته که از طریق سایت در خدمت عزیزان باشیم. خب اگر اجازه بفرمایید تا به عنوان شروع بحث، ما طبق روال گذشته اول خود جمله والمحیط به کل فهم رو به از خدمت شما دریافت بکنیم، اما قبلش یک سوال مقدماتی دارم یا یک مشورتی یا یک فرمایشی رو میخوام از شما دریافت بکنم مبنی بر این که در خطبه شریف قدیر و بسیاری از فرمایشات ائمه علیهم السلام آدم یک دقتی رو در استفاده از لغات و کلمات می‌بینه. اگر به ذهن من بی سواد باشه، خب خیلی از اینها رو ممکنه من هم فضا و هم معنا ترجمه بکنم. علم و فهم و اینها رو بعضی وقتا فکر می‌کنم که چقدر زیباست این همه علم، این همه دانش که در دین ما و در مکتب حضرت امیرالمومنین علیه السلام وجود داره و چه بسا ما باید چقدر به خودمون افتخار بکنیم از این همه زیبایی و دقتی که در فرمایشات وجود داره و اینکه بابت جمله جمله ائمه علیهم السلام میشود ساعتها گفتگو کرد و دانش منتقل کرد و مفهوم منتقل کرد. این رو مقدمتا بفرمایید، چون میدونم که در خطبه شریف فدک که خب از کلمات و واژه های خیلی گسترده تری برخوردار هست و در یک فضای دیگری بیان شده، شما بارها در مورد ترجمهش گفتگو کردید. این یه مقدمه رو بفرمایید بعد وارد خود اصل جمله بشیم ممنون میشه. این که این آیا واقعا جای افتخار داره؟ این کلمات، این دقت‌ها آیا مفاهیم متفاوت رو به ما منتقل می‌کنه؟
شرطش اینه که همه کسانی که صدای ما رو می‌شنون برای سلامتی امام زمان 3 صلوات با عجل فرجه بفرستن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن. همگی با من، چه اینهایی که ما دهاتی ها میگیم فیس تو فیس با هم هستیم، چه اون کسانی که فیس تو فیس نیستن و آنلاین هستن، این دعای فرج امام زمان رو با هم بخونیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. یه تشکری کنم از خدا بابت اینکه من یادم نمیاد در عمرم نیمه شعبان افتاده باشه به روز جمعه که روز مخصوص امام زمان علیه السلامه و روزی که هم به روز جمعه افتاده باشه هم ولادت امام زمان باشه، هم خدا به ما و دوستانمون توفیق داده باشه که برنامه داشته باشیم. یادم نمیاد، لذا بابت امروز اول از خداوند متعال تشکر میکنم، بعدن از مربی و تولیت خداوند که خود امام زمان هستند که اجازه دادن که ما امروز دور هم جمع بشیم و برای ایشون میلاد بگیریم، دور هم باشیم، اونم در روز جمعه که هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک. میدونیم آقایان که روز شنبه روز پیغمبر اکرمه، روز یک شنبه روز حضرت زهرا و امیرالمؤمنینه، روز دوشنبه روز امام حسن و امام حسینه، روز سه شنبه روز امام چهارم و پنجم و ششمه، روز چهارشنبه روز امام ششم، هفتم، هشتم، نهمه، روز پنجشنبه روز امام یازدهمه و روز جمعه روز امام زمان علیه السلامه. اینا نکته داره و نکتهش اینه که خداوند متعال در دینی که قراره تا قیامت ادامه پیدا کنه حتی ریزترین مناسبت‌ها رو به ما تذکر دادن. بفرمایید یه خود این موج بلنگو رو کم کنن. نه اینا از اونجا باید میگن یکی از دلایل قبولی عرض کنم که مجلس دینی اینه که حتما بلنگوش خراب بشه و بعد درست کنن، داد بیداد بشه. متشکر. یه صلوات بفرستید. میخوام به همه شنوندگان آنلاین و حضوری فیس تو فیس، لیدیز اند جنتلمن، به همه بگم امروز روز خاصی است. من خودم با این سن پیری و بی سوادی و بی تقوایی که در همچین جلسه ای قرار گرفتم، در طول عمرم همچین توفیقی نداشتم. این خیلی مهمه
که روز جمعه
که روز جمعه برنامه برای امام زمان علیه السلام داشته باشیم، هم نیمه شعبان باشه هم جمعه باشه. الان در دنیا فقط کسانی از نظر جمعی میگم و الا کسانی هستن که عرض کنم که خاک زیر پاشونم من نیستم، اما از نظر ارزش جلسه فقط کسانی که الان در حرم امام حسین علیه السلام، در حرم امام عسکری علیه السلام، در سامرا، در کاظمین، در نجف، در کربلا هستن، خب توفیقشون بیشتر از ماست. ولی اینی که در روز جمعه نیمه شعبان جمع شدیم دور هم دیگه، دست این جوانا درد نکنه، توفیق از طرف اوناست همچین مجلسی را برقرار کردن. اینو هم به آقایان، هم به بانوان، هم به نوجوانان، هم به پیر که نداریم، اینا اونایی که نوجوان نیستن مثل من، به اونا میگم که بهترین روز برای ارتباط عاطفی با امام زمان علیه السلام. لذا در زیارت جمعه میخونیم هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک. خدایا به حق امروز، به حق روز جمعه، به حق امام زمان علیه السلام و به حق توفیقاتی که به ما دادی که در مجلس جشن امام زمان شرکت کنیم، دل امام زمان رو از ما خوش و راضی بگردان. خدایا سلام ما، عرض ارادت ما، دعای ما، توسل ما رو به آستان مقدس حضرت ابلاغ بگردان. حالا بفرمایید.
بسیار عالی، زنده باشین، دست شما درد نکنه از این فرمایشات که فرمودین. میخوام جا با اینجا به جا کنیم. خوبه؟
نه خوبه.
بله، عرضم این بود که آقا اول در مورد تنوع مفاهیمی که ائمه علیهم السلام فرمودند، واژه‌هایی که انتخاب کردند، دقتی که در این کلام وجود داره بگین، یه مقداری ما لذت ببریم از این دین و مذهبی که داریم و بعد بریم وارد خود اصل جمله بشیم.
عرض کنم که اینو خواهش میکنم نوجوانها بیشتر دقت کنن، جوانها هم دقت کنن، بعدن اشکال کنن به ما، بزرگترها هم اگه اشکال داشتیم تذکر بدن. قرآن یه آیه‌ای داره، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ترجمه بفرمایید.
ما رسول رو ارسال برای شما ارسال نکنیم مگر به زبان قوم خودش.
پس بنابراین پیغمبران با زبان مردم صحبت میکنن، این خیلی مهمه.
بله.
مثلا میگم فیزیسیان ها فیزیک را به زبان مردم نگفتن، نمیشدن بگن، ولی در طول زمان شاگردانشون برخی از فرمول‌های فیزیک رو فیزیسیان‌ها به زبان مردم گفتن. طب هم همینطور، شیمی هم همینطور. لذا علوم معمولاً تخصصی هن.
بله.
اما قرآن میگه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما پیغمبری را نفرستادیم مگر با زبان قومش. وقت این بلسان قومه دو تا معنا داره. معنای اولیش اینه که اگر پیغمبری در میان افرادی مبعوث شده که زبانشون عبریه، کتابش بله. عبری بوده،
درسته،
زبانش فارسیه، کتابش فارسی بوده، این یکی. دوم اصطلاحات خیلی مهمه. پیغمبران با مردم با اصطلاحات مردم صحبت کردن. مثلا میگم ما الان بریم توی ملتی به یک کسی من بخوام بگم چاکرتم، این چاکرتم رو به انگلیسی ترجمه کنن، اونا نمیفهمن. اما در زبان ما ترکا، فارسا، ترکا، ایرانی ها من چاکرتم خیلی حرف داره. من عبدتم، همه نمیفهمن معنوشو. ممکنه ما تو عرب ها وقتی بگیم انا عبدک فکر کنن که من آزاد نیستم، من رو خرید و فروش میشم.
درست.
اما در اصطلاح ما وقتی میگم من عبدتم یعنی پیروتم. این که قرآن میفرماد ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یعنی کسانی که مخاطب پیغمبر بودن خدا پیغمبر را با زبان اونها فرستاده. لذا قرآن کریم به زبان اهل مکه، مدینه، حجاز، عرب هاست.
درست.
این درجه اول.
بله.
در درجه دوم جوانا اینو یاد بگیرین، تمام فرمول های دانشمندان کاشف دو تا سطح داره. یه سطح فرموله داره که برای دبیرستانی ها هم قابل فهمه، یه سطح توی آزمایشگاه ها داره که این سطح آزمایشگاه ها برای دانشمندان متخصصه.
آها.
این خیلی مهمه. قرآن کریم که آمده به لسان قومه، سطح اولیش برای همه مردمه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الحمدلله رب العالمین، و ما من رسول الا بلسان، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. خیلی ظاهریه. اما اینی که ائمه فرمودن این ظاهر حجت هم هست، اما این کلمات یه تفسیر داره، یه تأویل داره. خیلی از جوان ها فکر میکنن تفسیر و تأویل یکیه. نه، تفسیر یعنی یه پرده که برمیداری معنا میکنی میشه تفسیر. تفسیر یعنی بیان مقصود و مراد. یه تأویل داره. تأویل اون حرکت حقیقی است که بهش میرسه. آقا تو این باغچه‌تون این درختی که کاشتی درخت چیه؟ میگه درخت سیبه.
بله.
چند سال دیگه سیب میده؟ شاید 3 سال دیگه. این تفسیره. تأویل درخت سیب چیه؟ 10 سال دیگه. بله. که اومدی خونه برادرت میبینی یه بشقاب گذاشتن، چند تا سیب گذاشتن، اون سیبا تعویل درخت سیب. قرآن هم تفسیر داره هم تعویل داره، و خداوند متعال و خدای مهربان، خدا خیلی مهربانه، جوانا یاد بگیرید اینو. دو تا اسم داره خدا که همه تون حفظید. آقا پسر بسم الله بگو بینم بلدی؟ بسم الله بلند بگو، بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوباره بگو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از الله چی گفتی؟
الرحمن الرحیم.
بارک الله. الرحمن با الرحیم زمین تا آسمون معناش فرق میکنه.
دقیقا. بله.
خیلی مهمه. ولی از نظر ظاهری مثلا در فارسی ترجمه کردن که به نام خداوند بخشنده مهربان، که خیلی دقیقم نیست. یه خورده دقیق تر معنا کنیم، به نام خداوند بخشنده همه الرحمن، به نام خداوند مهربان به یه عده خاص رحیم. اینا رحیم گفتن. بنابراین زبان دین عمومیش زبان عمومی مخاطبین دینه، اما خصوصش یک تفسیر، دو تعویل، سه تجسم. تجسم یعنی پیغمبر اکرم آیات قرآنی که برای مردم می آورد خودش نمونه کامل و مجسمه اون آیات قرآن بود. لذا به ما مؤمنینم میگن اگر شما تبلیغ میکنید یه کاری کنید که با اون جملاتی که تبلیغ میکنید متضاد نباشید،
همخوانی داشته باشید،
همخوانی داشته باشیم با مناسبت.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس ما توی این قسمت ها اشاره فرمودید به این که اولا فرمایشات انبیا و اوصیا به زبان قوم خودشون بوده و البته ما در درک اون باید به زبان اونها آشنا بشیم، و کلام داره سطوح مختلفه، هم کلامی که برای همه قابل فهمه و هم کلامی که در نزد دانشمندان و علمای اون قوم هست. و بعد هم اشاره فرمودید به معنای تفاوت تفسیر و تعویل و ترجمه، که ترجمه همین معنای ظاهری است که ما درک
می‌کنیم. یه مثال کوچیک بزنم چون میترسم یادم بره. این بزرگترین دانشمند شیمی مثلا چند قرن اخیر کی بوده؟ شیمیست بزرگ.
نمیدونم جواب، بفهمید
یه جوری بگو که بفهمم. آرشمیدس. آرشمیدس شاگردایی داشته، به شاگرداش نیوشیمی رو درس داده، به یه عده‌ای فقط فرمولا رو گفته، یه عده‌ای رو برده تو آزمایشگاه شیمی بهش نشون داده.
بله.
به یه عده‌ای مطالب خیلی عمیقی رو که به ندرت اتفاق میکنه گفته. ائمه همینطور.
همینطور بودن. همین. بله بسیار عالی. خب برای اینکه ورود کنیم حاج آقا به شعار جشنمون، ما شب گذشته شما در ارتباط با بحث فرمایش پیامبر در عنوان الا انه وارث کل علم صحبت کردید و فرمایشاتی فرمودید. امروز میخوایم که اگر اجازه بفرمایید بخش دوم که مرتبط با این مفهوم هست و المحیط به کل فهم که از توصیفات دیگر پیامبر در مورد امام زمان علیه السلام هست بفرمایید، و بعد این دوتا جمله رو با هم جمعش بکنید اگر که ممکنه. که
شرطش اینه که همه افرادی که صدا میشنون برای سلامتی امام زمان و عرض ارادت به ایشون یه صلوات خط کنن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
علم یعنی واقعیات، فرمول‌ها تو فیزیک، تو شیمی، توی طب، تو تمام علوم. علم یعنی واقعیات، اونو که هست.
بله.
فهم یعنی درک انسان‌ها از واقعیات.
علم خود واقعیات می‌شوند و فهم. بله. و فهم درک انسان‌ها،
درک انسان‌ها از واقعیات. یه معلم فیزیک میاد سر کلاس دانشگاه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، بالای دکترا، برای بچه ها فیزیک درس میده. اونی که درس میده فرمول ها رو درس میده و توضیح میده.
بله.
بعد شاگرد اول کلاس پا میشه دستشو بلند میکنه میگه آقا من for me questions، سوالاتی دارم. ایشون میگه که اجازه بدید من دو تا فرمول دیگه هم بگم بعدن سوال کن. چرا؟ برای این که میدونه که فهم این دانشجو که شاگرد اول کلاس هم هست از فرمول ها چیه، لذا بهش میگه یه ذره صبر کن دو تا فرمول دیگه بگم بعد سوال کن. فهم یعنی افراد مختلف در سطوح مختلف تفکرشون، اندیشهشون، فرمول هایی که در ذهنشون دارن گوناگونن. امام زمان علیه السلام قرار جهان رو اداره کنن. آقایی که خیلی دقیق هستی، داری با موبایلت، مثلا میگم الان کسانی که آنلاین هستن با موبایلت بازی میکنی، امام زمان علیه السلام در فهم و شناخت افراد بسیار دقیق هستن. فهم یعنی برداشت انسانها از علم، از فرمولها، از قرآن، از احادیث، از روایات. یکی از بزرگترین اشتباهات عمریها لعنت الله علی همشون اینه که میگن فقط قرآن کافیست. اگر قرآن کافیست معناش اینه که اگر ارشمیدس کتاب شیمی نوشته فقط متن کتاب و فرمولا کافیست. هیچ کی در جهان قائل به این نیست. همه میگن کتاب شیمی باید چی داشته باشه؟
معلم
داشته باشه.
بله.
معلمی که حقایق اصل شیمی رو توضیح میده. خداوند متعال فرموده قرآن را ما نازل کردیم بر پیغمبر، از پیغمبر سوال کنید. حقایق قرآن پیش پیغمبره. سنی ها، عمری ها، ابوبکری ها، عثمانی ها، معاویه ها، یزیدی ها که اونا رو تربیت کردن این کارو کردن، گفتن حسبنا کتاب الله، که پیغمبر رو اول بذارن کنار، بعدن هم امیرالمومنین تا امام زمان رو. از کجا شروع شد این پروسه؟ از موقعی که پیغمبر تب کرده بود در لحظات آخر گفت کتاب و قلم بیارید که برای شما بنویسم چیزی که گمراه نشید. کی مخالفت کرد؟ عمر. این خیلی مهمه، چون میدونست که پیغمبر میخواد چی بنویسه، میخواد کتاب رو با معلمینش معرفی کنه. بچه ها، یکی از اشتباهات شما اینه که معلم ندارید. ما در دین معلم میخواییم. یه نفر خیاطه میخواد کت شلوار بدوزه، یه نفر معلمه، معلم دکوره. بعضی وقتا افرادی میان میبینم کروات زدن، میگم کرواتت به رنگ مناسب کت شلوارت نیست. بعضی وقتا میگم بوشت چرا نزدی؟ میگه بوشت چیه؟ میگم بوشت اون دستمالیست که هم رنگ کروات تو جیب سمت چپ میذاری. چرا سنجاق کروات نداری؟ چرا جورابت با کرواتت هم رنگ نیست؟ اینا خیلی مهمه. همسانی، تناسب در لفظ و در معنا و در تربیت و در سن خیلی مهمه. این که میفرماید الا انه وارث کل علم والمحیط بكل فهم، نگفت والوارث بكل فهم، والمحیط بكل فهم. وارث کل علم یعنی تمام شکل‌های فرمول‌های علوم مختلف پیش امام زمانه. غیر از این که فرمول‌ها پیششه، یه کسی میاد میگه من نصف قرآن رو بلدم. نه، والمحیط بكل فهم. بگو ببینم از این آیه چی فهمیدی؟ از این آیه چی میفهمی؟ سنی ها زرنگ بودن، سیاسی بودن، به خاطر اینکه کلن تشکیلات قرآن رو کنار بذارن گفتن حسبنا کتاب الله. امروز هم توی کانال های مجازی، تا اونجایی که من اطلاع دارم، که زیاد اطلاع دارم، تمام سعیشون اینه که اگر اسلام رو معرفی میکنن فقط متن قرآن باشه. وقت من یکی از سوالاتی که از جوانا دارم میگم از این آقایون سوال کنید، از این بانوان سوال کنید، در اسلام نماز هست یا نه؟ نماز از کجا آوردی؟ نماز در شرح قرآن، متن قرآن نیست. اصل نماز هست، ولی اینی که نماز صبح دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته، کجای قرآنه؟ چی جوری باید نماز بخونیم؟ چند تا رکوع داره؟ چند تا سجده داره؟ چند تا تشهد داره؟ چند تا سلام داره؟ تمام اینا تو تفسیر قرآنه و تعبیر قرآنه. لذا پیغمبر از اولی که آمده گفته قرآن و انی تارکن فیکم الثقلین. بچه ها اینو حفظ کنید. آخه این رو سنی ها قبول ندارن، گروه باباشون قبول نداشته باشن، ولی توی ریفرنس های درجه یکشون هست. بنده حاضرم کل کتاب های شیعه رو بذارم کنار، حقانیت تشیع را از ریفرنس های نامبروان اهل تسنن یعنی صحاح سته از متنش ثابت کنم. از دستشون در رفته، با اینکه تمام همت سنی ها اینه که تشیع کنار بزنن. و امروز هم در محیط های مجازی بسیار 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 دارن کار میکنن با نام و بی نام. شما بچه شیعه ها تنبل این کار نمیکنن، کار میکنن و موفقم هستن. لذا قرآن و مفسرین قرآن. لذا پیغمبر فرمود لن یفترقا. بچه ها، جوون ها، ادبیات شناسا، لن رو بدونید. میگن لن نفی ابد میکنه، لن تنظره یعنی هرگز نگاه نمی کنی، لن یعکله یعنی هرگز نخورده و نمیخورد، لن یذهبه هرگز نرفته و نمیره. وقت فرموده لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دوتا هرگز 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 از هم جدا نمیشن. پس هر جا آیه قرآن اومد باید بگیم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، امام زمان، امام سجاد. شما در تفسیر این، در تأویل این چه میفرمایید؟
بله.
یه نکته دیگه هم اجازه میدیم بگم، میترسم خسته بشین. در این چند سال اخیر، یعنی 3-4 سال اخیر به اینجا رسیدم که بهار 110 جلدی حد اکثر 1% احادیثش ممکنه ضعیف باشه. چی گفتم؟ تکرار بفرمایید.
فرمودید در کتاب بهار 110 جلدی به این نتیجه رسیدین که حد اکثر 1% ممکنه
1% حدیث ضعیف. اونم حدیث ضعیف به این معنا که مثلا تو سلسله روات دو تا راوی حذف شده، یادشون رفته، کسی از کسی دیگه نقل کردن. در مضمون احادیث 110 جلد بهار 99% با متن قرآن و ترجمه قرآن منطبقه.
عجب.
و به این نتیجه من رسیدم در این چند سال اخیر که مجلسی از کلینی یا بالاتره یا در حد کلینیست. چرا؟ به خاطر اینکه تمام کتاب کلینی را و احادیث کلینی را دونه دونه زیر ذره بین قرار داده، اگزکتلی هم کار کرده، دقیق. مجلسی اولین کتابی که خودش میگه نوشتم شرح کلینی نوشته، شرح کافی نوشته، 26 جلد شرح نوشته برای 8 جلد کتاب کافی کلینی، بعد بهار رو نوشته.
بله.
برای دونه دونه احادیث بهار کار کرده، مسافرت رفته، با افراد صحبت کرده، پول خرج کرده، از امکانات سیاسی صفویه استفاده کرده، نوشته.
بسیار عالی. خب جا داره که اینجا هدیه به پیشگاه حضرت ولی اثر واخوان فدا از طرف تمامی محدثین شیعه، تمامی علما صلواتی تقدیم.
الله
تو این جنبندی که فرمودی
سوالات سختی نکن که من بلد نباشم جواب بدم، خجالت بکشم، چون این مستمعینی که دارم میبینم، البته اونایی که آنلاین هستن نمیبینم، ولی مستمعینی که میبینم خیلی های کلاسن، های اسکلاسن، اونایی که میبینم وقت سوالاتی میکنی که من بلد نیستم، خیلی
خواهش کنم. بفرمایید که حال که ما راجع به علم و فهم صحبت کردیم، این امام نازنین ما این ویژگی ها رو دارند و شاید واقعا دوست داشتن امام زمان علیه السلام کار مهمی برای ما از این جنبه نیست که ما کار خاصی کردیم. ایشون دوست داشتنی ترین فرد عالم هستند و اگر که ذره‌ای در دوستی ما کم باشه واقعا از نقص ماست. واقعا این بزرگوارانی که این چنین ویژگی هاشون رو بیان فرمودن باید عمیقا و در تمام لحظات انسان بهشون عشق بورزه و دوستشون داشته باشه. حال این امام مهربانی که ما داریم پس قاعدتا ناظر بر همه اعمال و رفتار و نیتهای ما هم هستند و بودند و ما امروز که دور هم جمع شدیم مجموعه ای از رفتارهامون رو امام زمان علیه السلام آگاهن بهشون، به این اعمال ما و توجه داشتن و البته ما حتما پاروخطی هایی کردیم و شاید پرونده های صحیح و سالم و درست درمونی هم خدمت حضرت ارائه نشده و شاید از ما ناراضی شدن، دلازرده شدند و خلاصه مجموعی خدمت ایشون تقدیم شده که خیلی مجموعه قابل دفاعی نبوده. این آگاهی امام زمان از اعمال و رفتار ما چه مسئولیتی و چه وظایفی برای ما بار میکنه؟
یک کمی بریم جلوتر، عقبتر، یعنی آگاهی خدا از اعمال ما، مسئولیت ما چه اثری در ما داره؟ خدا ناظره دیگه.
بله.
بیشتر از این که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین درباره خودشون صحبت کنن، درباره حضور خدا، ناظر بودن خدا، قدرت خدا، خدایی خدا، ربوبیت خدا، رحمانیت خدا، رحیمیت خدا صحبت کرد. در این حالی که ناظرند ائمه، خدا هم ناظره، صبرشون هم زیاده، مهلت هم به ما زیاد میدن، مهلت میدن که توبه کنیم. لذا به ما تمام ادیان مخصوصا قرآن کریم و اسلام به ما گفتن هر وقت گناه کردی بلافاصله توبه کن. گفت توبه کردم که دیگر می نخورم به جز امشب، شب و فردا و شب و شبهای دیگر. توبه بسیار بسیار عالیه. توبه باعث میشه که انسان زندگیشو از سر شروع کنه. بعضی از دانشمندان مارکسیست، چون یه زمانی فرصتی بود که من کتاب‌های مارکسیستا و ماتریالیستا رو خیلی خوندم، معمولاً اینا درسایی که به مردم میدن درس ادامه و تصمیم و فعالیته. رضا مارکسیستا مدتی که کار کردن خیلی کار کردن، خیلی اثر کردن. اون وقت قرآن کریم و ائمه طاهرین این ادامه دادن، کار کردن به ما یاد میدن. یاد دادنشون هم به خاطر اینی که الگوی کارشون دستورات خداست. خدا به ما میگه این دو رکعت نماز صبح هر روز بخون، این سه رکعت نماز مغرب رو هر جا بخون، همیشه بخون، این وضو رو هر جا تونستی وضو بگیر، نتونستی تیمم کن. بدلم گذاشتن به خاطر اینکه ما بتونیم تربیت بشیم. لذا ائمه و خدا، تمام دین برای این اومده که ما مستقیم زندگی کنیم. شما در تاریخ یک دانشمند، یک مسلمان واقعی پیدا نمی کنید که وقتی برید ازش مصاحبه کنید اینقدر رعایت کردی، از زندگیت ناراضی هستی که رعایت کردی، پشیمونی از اینکه تقوا داشتی. من این پشیمونی رو دیدم، فقط در کسانی دیدم که تحت تأثیر مارکسیست های ماتریالیست قرار گرفتن، گفتن که به کارهای دینی پرداختی، دنیا تو بل کردی. گفتاره اونم ظاهرن. اما پشیمونی رو تو بهترین انسان ها، اونایی که من برخورد کردم دیدم، از بزرگان متدینین، پشیمونیم چرا کم کار کردیم، پشیمونم چرا کم با امام زمان ارتباط پیدا کردم، پشیمونم چرا نیمه شبانو کوچیک گرفتم، پشیمونم چرا در عاشورا کمتر گریه کردم، پشیمونم چرا اطلاعاتم راجع به امیرالمومنین کمه. از این پشیمونم. لذا توصیه قرآن و روایات و ائمه طاهرین اینه که اقرا ورقع، این از زبان ائمه است، قرآن رو بخون و بالا برو. بخون بالا برو یعنی اگر واقعا قرآن بخونی و تفسیرشو تعویلشو نگاه کنی پله پله بالا میری. اقرا ورقع، دیروز شاگرد بیستم بودی، امروز شاگرد چهارمی، پس فردا میشی شاگرد اول. اما باید برنامه داشته باشی. یکی از استفاده های سوئی که بیدین ها از اسلام کردن انجام میدن، نظم ائمه قرآن روایات، بی نظمی رو تو کار جوان ها آوردن که جوان ها هیچ کاری نتونن بکن.
بله.
این خیلی مهمه جوان ها، کار کم ولی منظم. من خودم یه وقت جوان ها میگن مثلا ما میخوایم راجب خطابه قدیر فدک، راجب فیزیک میخوایم شاگرد اول بشیم، چی کار کنیم؟ نمیگم روزی 10 ساعت مطالعه کنید، میگم روزی نیم ساعت مطالعه کن، نیم ساعت مطالعه تو بنویس. ما کتب قر و ما لم یکتب فر، اونی که نوشته میشه میمونه، اونی که نوشته نمیشه
فرام.
از بین میره. من چند تا استاد دیدم کتابهای زیادی داشتن، نوشته های زیادی داشتن، من شاگرد تنبل اونا بودم، ولی الان که خدمت شما نشستم با این سن، من 250 تا دفتر دارم که خلاصه کتاب نوشتم و 30,000 فیش دارم که خلاصه وقتی که فیش مد شد تو فیش نوشتم. بعد از فیش دیگه خلاصه مطالب رو وقتی کامپیوتر اومد یه خود خراب کرد کار ما رو. این خیلی مهمه. اون وقت جوانها حتی اسمشو که می نویسه آدم حالش به هم می خوره. ما کتب قر و ما لم یکتب فر، جوانا بنویسید. وقتی کتاب رو خلاصه میکنه آدم مینویسه، امروزا که فضای مجازی اومده که دیگه هیچی، همه چی از ذهن ها میپره، اصلا ثبات پیدا نمیکنه. امتحان کردم من در شاگردام و خودم و استادام امتحان کردم، وقتی آدم یه کتابی رو میخونه خلاصه میکنه، بعد خلاصهشو که نگاه میکنه انگار 20 دفعه خونده. لذا جوانهای امروز هم خط ندارن، هم انشا ندارن، هم حافظه درست حسابی ندارن. یعنی حافظه شون به اندازه که تو کانال های مختلف مطالب میبینن قاطیه. ببخش.
نه خواهش میکنم جا. چندی پیش در یکی از جلسات علمی، حالا مثلا تایید فرمایش شما جا، یکی از اساتید میگفتن در یکی از تحقیقاتی که در، اگر اشتباه نکنم، دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه تهران در یه تحقیق طولی که انجام شده بود، به این معنا که بعد از سالیانی از دانشجویانی که انتخاب کرده بودن بررسی کردن، کسانی که سه دسته کرده بودن این دانشجویان رو، کسانی که اهداف خودشون براشون مشخصه و اونها رو نوشتن، کسانی که اهدافشون براشون مشخصه ولی ننوشتن، و کسانی که هدفی رو نداشتن. موفقیت اونها و مسیر زندگیشون رو در طول چندین سال بررسی کرده بودن، تفاوت فاحشی بین کسانی بود که حتی هدف داشتن و ننوشتن، که به هدف نرسیده بودن، و موفق ترین اینها کسانی بودن که هم هدفشون مشخص بود، برنامهشون مشخص بود، و همین که اون رو یادداشت کرده بودن. یعنی همینطور که میفرمایید بسیار مهمه که روی این نظم ها و این چارچوب ها عمل بکنه.
یک استادی داشتم، حالا اینو چون دیدم جوان امروز زیاده، یه استادی داشتم خدا رحمتش کنه، در اوائلی که خدمتشون شرفیاب شدم منزلشون زیاد میرفتم، مثلا من میگفتم که خطبه قدیر، خطبه فدک، یه جمله میپرسیدم، میگفت صبر کن، میرفت کموداشو باز میکرد، تعداد دفترهای قدیمی با نوشته‌های ریز خط نستعلیق و نسخ، یعنی دفترهای دیدم 1,000 صفحه، بلافاصله یه دفتر رو برمی‌داشت با صفحات مرتب می‌آورد، میگفت راجع به این سوالی که کردی اینجا حدیثشو نوشتم.
عجب. با این
اینجا فرمولشو نوشتم، اینقدر نظم و دقیق. یکی از بدیهایی که، مشکلاتی که جوانهای امروز دارن به خاطر اعتماد به کانالها و این وسایل ثبت و اینا، بسیار جوانان امروز خیلی هاشون بی‌نظمن. و این بی‌نظمی باعث شده که موفق نشن. نه معلوماتشون منظمه، نه زندگیشون منظمه، نه شغلشون منظمه، نه پولاشون منظمه. ولی کسانی که منظم کار کردن به نتیجه رسید.
من اینجا فکر میکنم جا داره در بیرون محل جشن دوستان ما در بخش آموزش در آشنایی با خطبه شریف قدیر و فدک و همچنین بحث تفاوت دو مکتب روش‌های مختلف یادگیری رو آماده کردن در زمان‌گذاری‌های مختلف حتی برای کسانی که فقط می‌توانند دقایقی در روز رو و یا ساعاتی در هفته رو اختصاص بدن تنظیم کردن که بیرون از محله در کنار همین محلی که در خدمتون هستیم ثبت نام می‌کنن. عزیزانی هم که از طریق لایو در خدمتشون هستیم و در فضای مجازی میتونن که در محل پیامی که مشخص هست در کنار لایوی که دارن میبینن لطف کنن اسم و شماره تلفنشون رو قرار بدن که عزیزان ما باهاشون تماس بگیرن و این مرحله آموزش رو شروع بکنن.
ببخشید یه نکته رو یادم افتاد که حیفم میاد. روز جمعه است، روز نیمه شعبانه، ما در اون به اصطلاح اتاق دهاتی که هستیم دوستان میان، یه سری کتاب هست. این کتاب ها به نام بی خودی به نام منه، حدود 120 تا. دوستان قدیم هم که میان میگن اینا رو کی نوشتی؟ میگم هیچ وقت. میگن آخه اینا به نام مؤسسه شماست، کتاب های قدیر و فدکه. میگم من ننوشتم، فقط من هر جا درس دادم از سال 63 تا حالا خودم ضبط کردم و همه‌شو دارم و دوستانم پیاده کردن، من بازبینی کردم، تصحیح کردم، کتاب شده. من کتاب ننوشتم. تعجب میکنم اگر جوانها با این نیرویی که دارن دو تا کار انجام بدن، یکی برای کارشون یه معلم و مربی داشته باشن. هلک من لیس له حکیم یرشده، یه معلم و مربی داشته باشن. دو، کارای کوچیک شروع کنن اما مدام. یه روایتی یادم نیست از امام صادق از امام باقر فرمودن فالوینگ میکس پرفکت، دوام ادامه انسان رو به نتیجه میرسونه. علت ناموفقیت جوانات و امتحانات دانشگاه، رد شدنشون، از موفق نشدنشون، برگشتنشون، تکرارشون، اینه که آدم های منظمی نیستن. گاهی هم همتشون خیلی عالیه، کارهای بزرگ شروع میکنن، کارهای بزرگ نمیشه ادامه داد. کار کوچک ولی مدام، following makes perfect. اگر در کار دینی، در کار درسی، در کار اقتصادی، در کار تولیدی، در کار طراحی کم ولی مدام کار کنیم به نتیجه میرسیم.
خیلی سپاسگزارم آقا از خدمتتون. ما در زمانهای مختلف طول سال خداوند متعال برای ما زمانهای شروع دوباره رو تذکر دادن. در شب‌های ماه مبارک رمضان، در اعیاد، در مناسبت‌های مختلف، در محرم، در زمان‌های مختلف خداوند متعال با بخشش خودشون و عفایی که انجام میدن و کراماتی که برای اون روز و زمان مشخص میکنن برای ما یک شروع دوباره رو تذکر میدن و واقعا زمان مناسبی است برای یک آغاز دوباره. من به ذهنم رسید از میان فرمایشات حاج آقا هر کدوم از ما بنا به مقتضیات خودمون یک عهدی رو ببندیم امروز، یک شروعی رو برای خودمون تعیین بکنیم، یک بدی رو کنار بگذاریم و یک خوبی رو به رفتارهامون اضافه بکنیم و زمان نیمه شعبان شاید با مدد از امام زمان، این پدر مهربانمون و این بزرگوار و صاحبمون، بتونیم بیشترین کمک رو بگیریم برای اینکه به یک زندگی بهتر، به یک زندگی متعالی و یک رفتار مناسب با فرمایشات معصومین علیه السلام نزدیک شیم. اگر حاج آقا دعا بفرمایید و در این روز بسیار مبارک آخرین فرمایش خودتونم بفرمایید، ما جلسه رو در این بخشش به پایان
با همین مطلبی که فرمودین تعهد کنیم. ما دعای عهد داریم با امام زمان. اللهم اني اجدد له في سبيحه يومي هذا فما عشت من اليوم عهدا وعقدا وبيعه له في عنقي لا احول عنها ولا ازول ابدا. هر روز صبح بعد از نماز صبح، اول صبح قبل از اینکه میخوام بریم فضای کارمون، دانشگاهمون، فعالیتمون، هر جا، با امام زمان عهد میبندیم، به خدا عهدمون رو میگیم، خدایا من تجدید عهد میکنم با امام زمان که تابع او باشم، مطابق با فرمان او کار کنم، آدم منظمی باشم، آدم کاری باشم. یه چیزی یادم افتاد، یه امامی ما داریم به نام امام رضا علیه السلام، ایشون رو مأمون از مدینه خواست، در خراسان سالها بودن، ایشون با گروه های مختلف مناظره داشتن، آرگیومنت داشتن.
بله.
این آرگیومنتشون با گروه های مختلف در 3 جلد جلدی 400 صفحه چاپ شده به نام عیون اخبار رضا. خواهش میکنم از جوان ها ترجمه هم شده.
بله.
یه دونه از این مناظرات رو نگاه کنن، آرگیومنت ها رو نگاه کنن، ببینن حضرت رضا با کیا بحث کردن و نتیجه این بحث ها چی بوده و چی کار کردن. یعنی امام رضا در واقع تبعید شده به دستگاه مأمون اون روز، مأمون رشید اون روز. اما با اینکه مأمون سعی کرده گروه های مختلف، مسیحی، یهودی، ستاره شناس، ثنوی، دوگانه پرست، آتش پرست، ایرانی قدیم بیاره که حضرت رو خیت کنن، در تمام جلسات امام رضا علیه السلام موفق بودن، بعد احادیث شو دستور دادن ثبت بشه، امروز مونده. یعنی هر چه ما میخواهیم داریم. ائمه ما سر تا سر آدم های پربرنامه و منظم بودن. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک، این از امام رضا نقل شده این دعا، اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه وجعلنی. استادی داشتم وقتی میگفت وجعلنی، بعد میگفت وجعلنا جمیعا من اعوانه و انصاره انک علی کل شیء قدیر. به روح محدثینی که باعث شدن ما امروز اینجا برای امام زمان جشن بگیریم، اعتقاد داشته باشیم، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.